أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
فرجه. اللهم لعن أول ظالم ولم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. بحث ما در مسئله شرط ثانی از شرایط قصاص که شرط اسلام مجدی و علیه بود، اونجایی که جانی مسلمه شرط قصاص از جانی این بود که مجدی و علیه مسلمان باشه. این که گفته شد مساوات در دین، یعنی علا تقدیر اسلام جانی شرط قصاص از جانی مساوات مجدی و علیه با جانی در اسلام. بعد از این شرط، یعنی بعد از تحقق مساوات در اسلام، مرحوم آقای خویی قدس سره فرموده لا فرق بین الاقارب والاجانب، یعنی بعد از آنی که مجنی و علیه مسلمانه، حالا قاتلش قصاص میشه، چه بین جانی و مجنی و علیه قرابتی باشه یا اجنبی از هم باشه. شرطی زائد بر مساوات در اسلام در قصاص وجود نداره. اینو من از احدی غیر از اون چه در کلام آیه خوی قدس سر را آمده این عنوان رو ندیدم که لا فرق بین الاجانب و الاقارب. چجور شده تو کلام مرحوم آیه خوی؟ از کجا نشأت گرفته؟ مراجعه کنید به منم بگید اگه چیزی پیدا کردید. اونی که به ذهن خودم آمد اینه که این تلقی مرحوم آیه خوی، اصلا ذکر این رو بعد از آنی که اصلا توهم فرق بین اجانب و غیر اجانب در هیچ کلماتی نبوده تا به عنوان مسئله مطرح بشه، اینه که مرحوم صاحب جواهر در مسئله قضیه این که زوج حق داره قتل اون کسی رو که مرتکب فاحشه است به اهله که منصوصم هست، ذیل اون مسئله که فرموده که بله مثلا در نص هست که زوج حق قتل داره و که انه اگر شخص مجنی و علیه مرتکب این گونه کاری باشه زوج حق داره قتل او رو، ولا یختص من الزوج، از مرحوم ظاهرا شهید در قواعد یه نکته ای رو ذکر میکنه و اون این که لا فرق فی عدم القصاص، بین این که قاتل زوج باشه لا یختص من، یا قاتل فرزند او باشه یا عبد او باشه. و بعد میگه و هل که فرق است بین الاجانب و الاقارب، که انه احتمال عدم فرق اونجا رو مطرح کرده. اجانب و اقارب رو در مسئله عدم القصاص در مورد قتل مرتکب فاحشه، اونجایی که زوج حق قتل داره و قصاصی نمی شود، اونجا مطرح کرده مرحوم شهید قدس سره رو. خب این از بابی که اونجای نکته ای داره، نکتهش اینه که علل قاعده قتل مرتکب فاحشه از باب حد حق حاکمه، براست از حاکم تعدی بشه نسبت به مسئله زوج اگر مرتکب فاحشه رو بکشه، زوج که انه مستثناست، با این که این زوج حاکم نیست اگر بکشه لا یختص، در حالی که گفتن در جاهای دیگه یختص علی القاعده از بابی که اجرای حد از حقوق حاکمه، ولی دا گفتن اگر مرتد و کافری ولو ذمی بکشه یختص من، گذشت دیگه از باب این که حد ارتداد حده و این از حقوق حاکمه، ولذا ذمی کافری که محکوم الدمه اگر کشت مرتد رو قصاص میشه. ولی در باب حدود که آمده که اونجام در کلمات فقها مطرح شد که حد از حقوق حاکمه، غیر حاکم اگر حد رو بخواد اجرا بکنه مورد قصاص قرار میگیره، ولذا اگر زانی رو شخصی غیر حاکم بکشه ولو زانی که محکوم به قتله، غیر حاکم اگر بکشه محکوم به قصاصه، غیر حاکم و بدون اذن حاکم. زوج مستثنا در اون مسئله. بعد از زوج که انهو شؤون مربوط به زوج، ولد زوج، عبد زوج، اینام که انهو جز شؤون اون هستن، بعد گفته هل یتعدا الى، خلاصه بقیه اقاره و به اجانه، این مورد شبهه ایشون بوده در خصوص این مسئله اجرای حدی که از حقوق حاکمه، اونم در خصوص مسئله زنای به ذات بعد که زوج حق کشتن به حسب نص برای او ثابت شد، اونجا مطرح شده. اینی که تو کلام آقای خویی لا فرق بین الاجانب و الاقارب در این که قتل موجب قصاصه، این من احتمال میدم از اونجا نشأت گرفته، ولی در هیچ یک از کلمات فقها معهودم طرح مسئله نیست، چون توهم اختصاص حکم به احد ما وجود نداره. بعد مرحوم آقای خوی قدس سر رو قضیه هم روشنه، یعنی این که لا فرق بین الاجانب و الاقارب از باب اطلاق ادله قصاص، بله اگر مقتول ولد قاتل باشه این بحث شرط سومیه که بعد انشاءالله خواهد آمد، یشترط در قصاص الا یکون القاتل ابا للمقتول، این شرط هست. اگر اونجا گفته بود ولا فرق مع عدم این فرد ولد نبودن بین دیگه اقارب و بین سایر الاقارب، باز اونجا جا داشت، چون اونجا احتمال تصریح حکم به ام آمده که اگر کسی مادرش رو کشت مطرح شده اونجا، اما اینجا اصلا توهم فرق و احتمال تفاوت چون نیست اصلا طرح مسئله جا نداره، ولذا من نه در تحریر دیدم مسئله رو نه در کلمات غیر منهاج از سایر کلمات فهمیدم این سال، اگر دیدید ما رو خبر کن.
دلیل روایت دارید که میگه باید حاکم قصاص کنه؟
قصاص کنه؟
حاکم
اجرای حد؟ بله، چون دلیل داریم که حاکم حق حد داره، در غیر حاکم دلیلی بر مشروعیت اقامه حد وقتی که نداریم، ولی دو گفته شده که شخص مرتکب سبب حد نسبت به غیر حاکم محقونه، چون دلیلی بر جواز قصد نداریم. اصلا ممکنه از این به بعد آدم کشی را بیفته به بهانه این که فلانی مرتکب کذا شد، اصلا شارع حتی تا جایی که بعضی ها قصاص هم منوط به اذن حاکم دانستن، قصاص رو حد که هیچ، قصاص هم بعضی ها خواستن میگن منوط به حکم حاکمه و سیعت کلام و فیه انشاءالله.
اگه بیانه بخواد
قرار
یعنی شرط باشه دیگه اینجا این مشکل پیش نمیاد، اصطلاحاً گفتید هر کی بلند میشه
خوب باشه، حالا بیانه
هم
داشتم میدونم، ولی حالا تا بیان تا بیانه و بعد بیانه جور نشه باز خود این آقا کشه، چون بعدم که دیگه حالا بیان چون اول که بیانه رو چون به بیانه بعدم اکتفا میشه دیگه،
اینکه بیانه شرط طرف میترسه همطوری بکنه،
میدونم
باید بیانه داشته باشه،
میدونم کلام اینه که به بیانه بعد که بخواد اکتفا بکنه فعلا این کارو میکنه، میگه بعد بیانش هم جور میکنیم،
شارع این کارو نمیکنه،
حالا و خیلی از اوهلا این کارا رو میکنن و منتها شارع برای اینکه دیگه جلوی مقصده گرفته بشه گفته آقا هیچ کسی حق نداره، حد مال امام و حاکم مسلمینه، دیگران بر اساس اذن حاکم این کارا اگر انجام بدن همینجوری خود سر هر کی را بیفته شمشیر دست بگیره بگه فلانی و
همین اشکال تو صابون نه
در خصوص اون مورد دلیل داریم، ما که اهل قیاس نیستیم، خصوص اون مورد دلیل داریم، ولذا اون در خصوص اون مورد با وجود دلیل دیگه حالا، اما در جایی که دلیل
اختلال نظام چیکار می‌کنه؟
نه به یک مورد اختلال نظام هم پیش نمیاد چون احتمال
نبی رو صد کرد
به آخه باید یه جوری باشه که معرضیت یه جوری هم باشه، ولذا همونجا این محکم کاری رو کردن، اگر بعد اثبات نکنه او رو قصاص میکنن. به هر حال ما به حدی که دلیل داریم به این مقدار اخذ به دلیل میکنیم، در غیر این دلیل بر مشروعیت داریم ان نفس و به نفس به قاعده همون طوری که قبلا گفتم. و اما بعد مرحوم آقای خوی قدس سر رو فرموده ولا فرق بین الشریف والوضیع، دیگه مسلمان مسلمانه، حالا مسلمان شریف نجیب نمیدونم چند نسل خلاصه سلطان نمیدونم آزاده، اینا دیگه با اون شخص مسلمان ابن الصاعی که نریشه ای داره اصلا هیچ نه سابقه ای داره نه شرف اجتماعی کذایی داره، تنها و تنها قائل شهادتینه، لا فرق بین الشریف والوضیع، طرف آیت الله العظمى مقتول ظلمن یا آدم عادی رفتگر معتاد که باز من یه موردی میخواستم میدادم که دیگه دونه اون دیگه منظور اینه که حالا خلاصه رفتگر حالا اینی که شما میگید خیلی از آداده ها خب عرض کنم خدمتتون که این که لا فرق بین الشریف والوضیع، بله لا فرق بین الشریف والوضیع، چون جا احتمال توهم فرق بین این دو ایجاد میشه که خب مثلا قاتل وقتی که یک آدم شاخص کذاییه مقتول آدم معمولیه زیر زبیلی رد کنن دیگه با یک عناوینی، ولذا جدای از اطلاقات و عمومات ادله قصاص منصوص به نصوص خاصه هم هست مسئله، در روایات متعددی معتبر آمده المسلمون تتکافع دماؤهم یسعا به ذمتهم ادناهم و تتکافع دماؤهم، خون اونها دیگه با هم مساویه، اینطور نیست که خون مسلمانی از خون مسلمان دیگری رنگین تر، روایات متعددی هست، من فقط یه روایتشو عرض میکنم و قضیه روشنم هست در بله صحیحه ابن ابی یعفور که مرویه به عده ای از طرقه، کسی اگر ادعا بکنه این روایت روایت مقطوع صدوره ندیم فقط صحیحه بلکه روایت قطعیه گذاف نگفته، این روایت رو کلینی به اسانید متعدد و همینطور مرحوم صدوق و همینطور مرحوم بله ببینم شیخم داره روایت رو بله بله و همینطور مرحوم شیخ قدس سر رو، منتها روایت ابن ابی یعفور رو شیخ نداره، شیخ از به سند دیگری نقل کرده، روایت کلینی اینه که کلینی عن علی ابن عن عده من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی عن ابان ابن عثمان عن ابن ابی یعفور عن ابی عبدالله علیه السلام، این سندی که با چاپ با پنج واسطه، اما چه وثائقی، اولا عده من اصحابنا که هر کدومش محمد ابن یحیاش کافیه برای انا احمد ابن محمد ابن عیسی انا احمد ابن محمد بزنطی، انا ابان ابن عثمان که از اصحاب اجماعه، انا ابن ابی یعفور که از فقهای بزرگ شیعه است، انا ابی عبدالله علیه السلام. این روایتیه که خلاصه در وثاقت این وثائقش از همونایی که مرحوم آقای صدر بر اساس سندی مشابه این سند حجیت خبر واحد رو بر اساس یک روایت اثبات کرده که شبهه دوریت اثبات حجیت خبر به خبر رو دفع کرده به این که بابا این سند سندیه که با این چند واسطه لا یحتمل در هیچ شک از این وثائق به هیچ درجه ای از احتمال تعمد کذب یا خطا یعنی تعمد کذب عمده و الا خطا که به اصل عدم خطا مندفعه. یعنی اگر روایت ثابت شد که صدورش این که طرف خطای در مضمون اون با اصل اغلاییه دیگه اون دینیاز به صدق نداره. انا ابی عبدالله علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله خطب الناس فی مسجد الخیف فقال نظر الله عبدا سمع مقالتی فوعاها و بلغها من لم يسمعها برسونن به دیگران الى ان قال المسلمون اخوه تتکافأ دماؤهم خونای مسلمین تتساوا تتکافأ لا یقبل احد على آخر فی دمه. خیال نکنید که اونی که اتقاس خونش مهمتره، نه اینجا تتکافأ نوبت به خون که برسه خون همه همرنگ دیگه و یسعی به ذمتهم ادناهم. این نه فقط تتکافأ دماؤهم، ذمه‌ای که تعهدشون هم بر کل جا ساریه. یعنی اگر یک آدم وضیع در مقابل شریف ذمه‌ای رو متعهد شد، همه باید بر اساس ذمه او متعهد باشن و حق نقض اون ذمه رو ندارن. یعنی ولایت داره بر اعطاء ذمه به نحوی که بر کل مسلمین حتی بر حاکم مسلمین هم نافذ باشه. این و صدوق هم در عمادی نقل کرده به اسانید متعدد، اونم رواه ظاهرا بله نه اون همون بله ببینم سند اونها بله سند متعدده. صدوق عن محمد ابن موسی ابن المتوکل عن علی ابن حسین سعدآبادی عن احمد ابن محمد ابن خالد برقی عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی، منتها اینجا داره عن حماد ابن عثمان عن عبدالله ابن ابی یعقوب. توی سند کلینی ابان ابن عثمان بود، نه لازم نیست تصدیقم شده باشه، یعنی منافاتی نداره راوی از ابن ابی یعفور هم ابان باشه هم حماد باشه. بله این یه سند. سند دیگه او صدوق عن ابیه عن سعد سعد ابن عبدالله اشعری عن احمد ابن محمد ابن خالد برقی دیگه از بقیه بزنطی حماد ابن یعفور. سند خیلی از اون سندهای اعلایی اینا محسوب میشه. مرحوم شیخ طوسی هم قدس سره منطقه روایت شیخ مرسله هم بعض اصحابنا شیخ ان محمد ابن الحسن ببخشید اون روایت رو بله این روایت سوم هم روایت کلینیه، من اشتباه کردم گفتم شیخم این روایت رو نقل کرده، نه روایت سوم هم روایت کلینیه منطقه به سندی میگه، من اشتباه کردم گفتم که روایت رو شیخ هم داره.
شیخ هم داره توی
ترتیبه توی لابلای
اون روایت
هم تتکافأ دماؤهم داره؟
همون کلینی هم رو نفت داره اون رو دیگه کلینی هم اصلا این فضلان قال حدث عن علی بن یعقوب عن ابی الحسن البغدادی عن الحسن بن اسماعیل بن سال سنگری قال
سیمری
سیمری قال حدث عن الحسن بن راشد قال حدثني حماد بن عيسى قال رواه لي بعض اصحابنا ذكره عن عبد الصالح عن الحسن العبرد.
بازی سند دیگه ای از امام موسی بن جعفر عبد الحسن الاول.
روایت خیلی طولانی روایت کلینی هم مختلفه
همین روایت رو بکنید.
اونا همین دو علی بن الربیع بن هاشم علی بن حماد بن کن بعد از اون حضرت صالح که اون وصایای حضرت رسول رو که نقل کنه جایش اینه که و کل عهد فتح فی ایام نبی الی آخر الابد و ما کان افتتاحا به دعوت عهد الجو و عهد العهد لان ذمه رسول الله فی الاولین و الاخرین ذمه واحده لان رسول الله قال المسلمون اسمكم تتقاطع دماؤهم و یدخل ذمتهم
بله به هر حال این روایت اختصاص به شیعه هم نداره، از اون روایات معروفه بین کل مسلمینه، المسلمون تتکافع دماؤهم تو کلمات اهل سنت هم معهود هم هست به صورت روشن و مفروغ عن آمده. به هر حال این نسبت به این بله لا فرق بین البدیع و الشریف چون توهمش بوده این مطرح شده و لذا منصوص به نفس خاص هم هست. از این که بگذاریم بعد میرسه به امر سومی، این همه ذیل یک مسئله مطرح شده در کلام آقای فوری. امر سومی که در ذیل این مسئله آمده اینه که وهل یقتل البالغ بالصبی، یعنی اگر شخص بالغی شخص غیر بالغی را بکشه، مسلمانی مسلمان غیر بالغی را بکشه، آیا از قاتل قصاص میشه؟ فیه اشکالون یا مشهور اینه که بله قصاص ثابت میشه، ولیکن مرحوم آقای خویی فرموده فیه اشکالون بل منعون، در حقیقت دیگران گفتن که انه لا فرق بین الشریح و الوضیع در مقتول ولا فرق بین البالغ و الصبی، یعنی کما این که قتل بالغ موجب قصاصه قتل صبی هم موجب قصاصه. معروف بین فقها اینه، تا جایی معروف بین فقها اینه که مرحوم صاحب جواهر قدس سره ادعای عدم خلاف بین قدما الا من الحلبی و عدم خلاف مطلق رو بین المتأخرین ادعا میکنه، لا خلاف در این مسئله بین المتأخرین بالمره و بین قدما عدل حلبی. تا جایی که مرحوم شهید ثانی در مسالک حسب محکی در جواهر که مرحوم آقای خویی هم ظاهرن از جواهر نقل میکنه، جواهر اینو داره، فرموده که مذهب ثبوت قصاصه، که انهو بیش از اجماع مذهبونا، یعنی همونطوری که مذهبونا حرمت خمره، حرمت فقاهه، ببخشید حرمت فقاهه که ضروری مسلمینه، حرمت فقاهه مذهبونا، ثبوت قصاص هم مذهبونا.
مذهب همیشه اینجا توی لسان شهید به معنای مذهب شیعه است یا به معنای مبنا و
ظاهرش نه اینکه مذهب یعنی الیه اذهب ذهبو الیه، نه مذهب به قول مطلق منصرفه بینه که انه قطعیتش این گونه است که از قبیل قطعیات مذهب و اندنا محسوب میشه،
منصرفه کسات استعمال تو اینجا داره مذهب
همینطور. و رضا مرحوم صاحب جواهر قدس سره اینو بعد از اون چه در کلام مرحوم محقق آمده و بعد از نقل شهرت آورده، فرموده هوال مشهور نقلا و تحصیلا، بل ذکر شهید در شهید ثانی در مسالک اینو، یعنی این بالاتر از شهرته، قبل شهرت بود شهرت محصل، میاسه شهرت بالاتر مذهبه.
خب برداشت صاحب جواهر اینه هر کی اثرت باشه درست بله.
تا جایی که باز مرحوم شهید اول ظاهرن ببخشید مرحوم ابن ادریس در سرائر گفته که اصلا این خلاصه قول مثلا محصلینه، ولو از عبارتش یک نوعی خلاف در مسئله برمیاد، اما تعبیرش اینه که ایشون میفرماد بله الاظهر بین اصحابنا و معمول بین محصلین اصحاب ثبوت قصاصه، اینم از ابن ادریس. مرحوم صاحب جواهر، من از جواهر نقل می کنم، جواهر از ابن ادریس نبود.
ابن ادریس اینچنین نقل کرده که اون مثال کرامت
خب
ولی تو عطل متن سرایری نیست قول محصری
دیگه. حالا بالاخره تو مفتاح الکرامه باشه، مفتاح الکرامه معلوم شده نسخه ایشون از سرائر مشتمل بر این بوده.
شاید
نرمو مناس لفظش نیست. من از جواهر نرم می کنم، اونی که در جواهر آمده. تمام می کنم. مرحوم آقای خویی هم نرم می کنه، اونشون هم از جواهر باید نرم بکنه علال خارجه، ولی اون مسالک رو ایشون آقای خویی نقد میکنه، از پیداست از جواهر نقد میکنه، برای اینکه میفرماد محکی یعنی
مسالک.
از کرده؟ از کرده؟ توی نه، تو جواهر محکی مسالک نیست، فل مسالک. ایشون یه فل مسالک حساب خرج کرده، ایشون خودش دیده. مرحوم آقای خویی مسالک رو ندیده، میگه محکی مسالک. این نسبت به حکایت اقوال از غیر مرحوم حلبی مخالف صریحی معهود نیست. کسی مخالفت کرده باشه، حالا بعضی از دوستان میگن که اردبیلی، نمیدارم اینجا اردبیلی چیه وضعیتش. مرحوم صاحب جواهر تنها مخالفی که علم و همینطور به طبع مرحوم آقای خویی منحصراً از مرحوم حلبی خلاف رو نقل می کنم، لابد در کافی دیگه. بازم من مراجعه نکردم، مرحوم حلبی در کافی علی القاعده باید این رو مطرح کرده باشه، ولی دیگران نه. از عبارتی که مرحوم ابن ادریس به حسب اون چه صاحب جواهر نقل کرده برمیاد اینه که مسئله قول مخالف قابل توجهی هم داره، منتها قائلش خیلی قابل توجه نیست. مثل حلبی که بلا اشکال نمیشه مرحوم ابن ادریس همچین جسارتی بهشون بکنه، ایشون رو از محصلین اصحاب خارج بکنه. مرحوم حلبی از شیوخ اصحاب ما و از محصلین اصحاب ما قطعا به حساب میاد. البته این محصلینی که ابن ادریس میگه غیر از این محصلینیه که در اصطلاح ما به کار میره، محصل دانش آموز نیست، یعنی اونی که خلاصه محقق عادی هم نه، فوق العاده. از کلام ابن ادریس به حسب محکی برمیاد که مسئله مخالف معتد و بهی از حیث عدد هم داره، منحصر در یک نفر نیست مخالف. ولیکن به هر حال ممن خالف صریحا در مسئله، گفته دیگه هیچ کسی کار ندارم، مرحوم آقای خویی قدس سره، خلاف به حسب منقول در کلمات فقط از حلبی منقوله و به حسب اون چه الهی در دست ما هست بعد از حلبی مرحوم آقای خویی، یعنی در حقیقت این از شجاعت‌هاییه که مرحوم آقای خویی قدس سره داره که یک تنه. و من گمان می‌کنم اگر حلبی هم در مسئله مخالف خلافی از اون نقل، چون در خلاف حلبی هم تشکیکی شده، خود عبارت مرحوم صاحب جواهر ازش برمیاد یحکا عن الحلبی که انه نسبت خلاف به حلبی هم محقق نیست. مثلا اینجوری داره، اجماع متأخرین و اجماع قدما الا ما یحکا عن الحلبی. و یه عبارت دیگه هم ظاهرا جواهر داره که گویا تشکیک در صحت نسبت هم از این عبارات برمیاد. ولیکن به هر حال مخالف محقق و صریح و بدون نقل حکایت و گذام هم آقای خویه میگه لا قصاص، اگر بالغی صبی را بکشد لا یقتص. میدونید معنای این چی میشه؟ معنای این میشه که الشرط الرابع، من شرائط القصاص الا يكون المقتول صبيا اذا كان القاتل بالغا.
من ها ان لا يكون صغيرا على خلاف بيننا فيه الا ان الابهر بين اصحابنا والمعمول عليه ان المحصلين منه الاستفاده به.
همینه دیگه، همین عبارت بود، منم همینو معمول عند المحصلين. این آدرسش چی بود؟
تو همین موضوع آدرس جلد 334 بعدشم یه تعلیل هم میارن لأن ظاهر القرآن یفتازی بزرگ.
بله حالا اون عدل نشبه
اینجوری که میگه من قتل از طبیع متعمدن و از طبیع غیر والدن خود طبیع و وجب علیه القبر علال اثر من احوال اصحابن،
علال اثر من احوال اصحابن. پس اینم هست، دو جا پس داره در سرائه، پس اینم جای دومش
خودموز داره دارد.
بله بسیار خوب، بسیار خوب. پس از این عبارات اولا این بود که مرحوم آقای قدس سره برای هموار کردن راه به مخالفت حلبی تمسک میکنه و به تعبیر محقق در شرایع که فرموده علل افح، ایشون فرمود مسئله قطعی اجماعی رو که اینجوری تعبیر نمیکنه. عبارت محقق در شرایع به ثبوت قصاص به عنوان علل افح و مخالفت حلبی اجماع رو توهین میکنه در مسئله، ولی اولا این بود که این نسبت خلاف رو از خود کلام ابن ادریس که صریحا به پیداست به عدد بیش از یکی میخواد نسبت بده. حالا من این خلاف اینجا شد، من از اون که عند المحصلین من اصحابنا از اون عبارت که در جواهر آمده تلقی من این بود که قائل مخالف متعددی باید داشته باشه، منتها نه از کسانی که در فقه مثلا قابل توجه خیلی باشن، ولی اون عبارت که دیگه اصلا صریحه، دیگه نیاز به اون اجتهاد من نیست، صریحه در اینه که فیه خلافون بین اصحابنا منتها محصلین اصحابنا اینجوری قائلن. و به هر حال مرحوم صاحب جواهرم قدس سره وفاقند همون مشهور قائل به این شرطه. غرضم این بود که مرحوم آقای قدس سره با این حرفش در حقیقت شرط رابعی رو ادعا کرد، در حالی که ایشون بعد از این قضیه، بعد از اشتراط تساوی در دین، بعد یه شرط بعدی رو که میشه از شرط الصادق الا یکون القاتل ابن للمقتول، خب چرا اینو به عنوان شرطشون ذکر نکرده؟ چون تو کلمات به عنوان شرط بهش عنوان داده نشده. خب تو کلمات بهش عنوان داده نشده چون شرطیتشو قبول نداشتن، چون المشهور بل المدعا علیه الاجماع اینکه لا فرق در قصاص بین ان یکون المقتول صبیا او بالغا، خب اونا حق داشتن شرط دیگری ذکر نکردن. ولی شمای مرحوم آقای خویی که قائلید به این که لا یقتل البالغ بالصبی، در حقیقت میگید از شرایط قصاص چه فرق بین این که میگید الا یکون ابا للمقتول این شرطه، الا یکون بالغا و المقتول صبیا این شرطی؟
شرط میدونه خب انوان نظره رو نمیزنه دیگه، فقط
یک توی انوان نظره، ایشون داره میگه شروط قصاص مثلا 4 تا 5 تا در مقام حصر شروطه، میگه هادا ولا غیر،
تو ضمن مسئلش این شرط گفته،
میدونم گفته، میدونم انوان نمیذاره، آیا شرط یا شرط نیست؟ خب چرا دیگه، چرا خاموش حرکت کردن، اینم شرط دیگه. ولذا ما گفتیم شروط قصاص بیش از 10 تاست، یادم نیست گفتیم 12 تا، چقدر گفتیم؟ خواهد آمد انشاءالله، ولذا بعضی از مواردی کلمات مرحوم آقای خوی قدس سره هم خواهد آمد. اینجور نیست که بابا شما که در فقه در مقام تنظیم شرایطی، بالاخره لفظ رو عوض کردن که دیگه حقیقت رو عوض نمی کنه، شما میگی شروطش 5 تا.
اگه زیل شرط کمال عقلی شرایط و سبب جواز اومده این نبوده که ایشون رو نکنه.
خب زیل اونجا آمده چون که براش شرطیت جدایی قائل نبودن. ولذا این که وقیع و شریف هم لا فرقه چون قائل به این شرط نبودن دیگه دنبال یه جایی آوردن. اما اگر میخواستن بگن نه لا یقتل الشریف بالوقیع خب جدا می آوردن دیگه. اگر لا فرق بین الشریف الوقیع رو ذیل بعضی از موارد آوردن چون شرطیت قائل نبودن.
اما
ما تخطیط خورده هر دو مسلمانن. همانطوری که پسر هم که لا یقتل الوالد بالولد پسر هم کافر نیست، در این حال یقتل تتکاف ادماء هم. خب اما در این حال گفتن الشرط الثالث. خب این هم دلیل خاص آقای خویی ادعا میکنه، ولی آقای خویی بدون دلیل که قائل نیست. حالا فنتقه، حالا ما دلیل ایشون هم بیان میکنیم. ایشون نمیگه بدون دلیل میگم، دلیل میگه، دلیل محکمی هم مطرح میکنه. حالا خواهد آمد. اطلاق داره، اونو باید تخصیص زد دیگه. اطلاق اون پدر و فرزندم میگیره. خب به هر بیانی که شما در عینی که اطلاق اون روایت پدر و فرزند و این که گرفت در عین حال شرطیت دیگری رو و تخصیص در اون دلیل رو مطرح کردید، اینجا هم باید مطرح کنید. اصلا دفاع نداره، اگر دفاع می داشت خودم از آقای خویی دفاع می کردم، ولی قطعا هیچ دفاعی نداره اینجا کلام اون چه این علم و فقیه فرموده قدس الله نفسه و زکیه. خب به هر حال معروف بین فقها این خلاف معروف ما یکا عن الحلبی و غیر حلبی و سر رهبهی مرحوم آقای خویی قدس الله نفسه و زکیه. دیگران گفتن این شرطیت نیست. وجه حرف دیگران احد و امرینه، جدای از اجماع مدعای در مسئله، با اون بخواید به حساب بیارید سه دلیل عمده دلیل ورای اجماع محکی در مسئله، منتها اجماعی که به عنوان عدم خلاف مطرحه یا به عنوان ضروری مذهب محکی از مرحوم شهید ثانی است و مرحوم شهرت محققه. جدای از این دو دلیل، یک اطلاقات، اطلاقات عن نفس و به نفس. اطلاقات اقتضا میکنه که در همون طوری که از شریف الوضیع یقتل البالغ به سوی یقتل، چون اینم نفسه، از نفس و به نفس. این دلیل اول. منتها این دلیل رو ما قبول داریم، این دلیل منوط تمامیتش به این که مقیدی این اطلاق یا مخصصی عمومات ادله از نفس و به نفس برش محقق نشه. یعنی این طور نیست که این عموم خللی درش باشه، علا تقدیری که عموم باشه عموم جایی معتبره که مقید و مخصص نداشته باشه. پس این دلیل تمامیتش منوط به عدم در تمامیت دلیل مخالف کمایتی. این دلیل اول واستدل لذلك به برخی از روایات ضعاف، یک روایت، روایتی که من قتل شیئا صغیرا او کبیرا فعلیه القبر گفته شده، این هم دلالت داره بر این که قتل صغیر موجب قصاصه. من قتل شیئا صغیرا او کبیرا فعلیه القبر. مرحوم آقای قدس سر رو همونطوری که در جواهرم نقل شده این روایت رو به عنوان مدرک این قول ذکر میکنه، ولیکن خب این روایت مشکل سندی براش ذکر شده. و که انهو کل قوم دلالت این روایت رو پذیرفتن تا جایی که مرحوم صاحب جواهر میگه ضعف سند این روایت منجبرون به اون چه گذشت ولا یعارضه. خلاصه اون چه گفته شد که فبی لا یقتل، لا یعارض اون چه گفته شد را، این خبر لا یعارضه من وجوه، اینو میخواستم بگم تا بعد برید تأمل کنید، من وجوه این روایت معارض ثبوت قصاص در قتل صبی نیست. مرحوم آقای قویی هم فرموده این روایت سندش مشکل داره ولی دلالتش ایشون فرموده تمامه. ولنا در وجوهی که مرحوم صاحب جواهر میفرماد و در دلالتی که مرحوم آقای قویی قدس سره پذیرفته کلامون یعت البحث فیه انشاءالله تعالی. الحمدلله رب العالمین.